ایران را بشنویم.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
اگه علاقه من هستین که فردا دقایق صبحگاهیتون رو یا شاید مسیر خونه تا محل کارتون رو با یه مجله متنوع رادیویی بگذرونید،
میتونید از ساعت 6:40 صبح با برنامه پارک شهر رادیو تهران همراه بشید.
مگه میشه مگه دارین؟ به عجیب ترین اتفاقاتی که خب کم هم نیستن در طول 24 ساعت در کشورمون میپردازه. مروری بر اخبار و سرتیتر روزنامه‌های مهم جهان رو آلبرت کوچویی اجرا میکنه با ترجمه خود ایشون. مامرضا علی پور بخش ورزشی رو با یک نگاه متفاوت به اخبار ورزش اجرا میکنه. مسعود میر هم اخبار فرهنگی و هنری کشور رو در قالب بخش‌های کوتاه در برنامه اجرا میکنه. برنامه پارک شهر هر روز از ساعت 6:40 تا ساعت 8:30 صبح از رادیو تهران پخش میشه. سعی میکنیم که آن چیزی رو در اول صبح تقدیم شما بکنیم که مورد نیاز شماست.
پیگیری خبرهای جدید همیشه جذابیت‌های خودشو داره، به خصوص خبرهایی که در حوزه‌های مورد علاقه عموم مردم منتشر میشه و خبرهای فوتبالی از اون دست خبرهاست که همیشه مشتری‌های خودش رو داره.
برنامه از فوتبال چه خبر رادیو ورزش فردا از خبرهای دنیای فوتبال میگه.
از فوتبال چه خبر؟ شنبه تا پنجشنبه ساعت 16 تا 17 از شبکه رادیوی ورزش موج اف ام رادیو 2.2 مگاهرتز. نتایج فوتبال جهان، اخبار بانوان، مطبوعات جهان، اخبار 24 از فوتبال جهان.
یکی از مهمترین چالشایی که در سالهای نچندان دور کشورمون باهاش مواجه میشه، سالمندی جمعیت و تبعاتیه که با خودش به دنبال میاره.
برنامه بحران خاموش رادیو گفتگو فردا با حضور کارشناسان امر به این مسئله میپردازه.
بحران خاموش، سالمندی جمعیت، تبعات اقتصادی و اجتماعی و مسئولیت‌های دولت موضوع برنامه بحران خاموشه که روز یک شنبه 19 دی ماه از شبکه رادیویی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز به تهیه کنندگی آقای نادر بنی صفار ساعت 10 پخش میشه.
برنامه خشت بهشت ویژه برنامه یکی از رادیو قرآن پخش میشه و هر روز با تمسک به مفاهیم قرآنی یکی از مسائل روز زندگی رو بررسی میکنه
و فردا در مورد ازدواج و همسرداری از منظر قرآن کریم صحبت میکنه.
سمیه خراج هستم، تهیه کننده برنامه خشت بهشت روزهای یک شنبه. برنامه خشت بهشت هر روز از ساعت 10 تا حدود 10:50 از شبکه رادیویی قرآن تقدیم شنوندگان گرامی میشه و هر روز به یک موضوع اختصاص داره که روزهای یک شنبه به موضوع همسرداری اختصاص داره.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
تلنگور
راه‌های ذخیره انرژی و بهینه مصرف کردن خیلی زیاده. مثلا سعی کنیم با همه اعضای خانوادمون در یک زمان نهار یا شام بخوریم که انرژی کمتری برای شستشو و پخت و پز مصرف بشه. در محیط‌هایی که حضور موقت و کوتاه داریم مثل راهپله‌ها، آسانبر و پاگردها حتما از چراغ‌های زماندار و حساس به حرکت استفاده کنیم. هزینه راه اندازی این چراغ‌ها شاید در ابتدا کمی بالا به نظر برسه، ولی در دراز مدت تأثیر مثبت این تغییر رو می‌بینیم. وسایلی مثل تلفن بیسیم، تلویزیون، رایانه‌های رومیزی و کنسول‌های بازی حتی وقتی خاموشه برق مصرف می‌کنه. اما چاره چیه؟ برای صرفه‌جویی در مصرف برق تنها کافیه که هر وقت از این وسایل استفاده نمی‌کنیم اونها رو از برق بکشیم تا کاملا خاموش بشه. برای این وسایل استفاده از سراحی‌های برقی که دکمه قطع و وصل دارن بسیار مناسبه.
موسیقی
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن. من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنیم که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره، اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت، 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران. در روح و جان من میمانی ای وطن. اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
نجات دهیم. فرهنگ مصرف آب. برای جلوگیری از هدر رفتن 80 لیتر آب در هفته، شیرالات را تعمیر کنیم و از چکی کردن شیر آب جلوگیری کنیم. آبیاری قطره‌ای ساده‌ترین و با صرفه‌ترین روش آبیاری گیاهان و درختان است. برای تداوم رویش گیاهان و جلوگیری از بیابان‌زایی و حفظ مراتع و جنگل‌ها، آب را نجات دهیم با صرفه‌جویی و استفاده بهینه آب. درختان مقاوم در برابر کم آبی در هر ماه 4000 لیتر کمتر آب نیاز دارند. فرهنگ سازی کنیم.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران. اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری،
عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا و سلام. از اینکه برنامه دیگری از مجموعه ایران امروز رو میشنوید از شما سپاسگزاریم. من محمد رضا درویش هستم و به اتفاق همکارانم عاطفه اقتداری، مهدی عرب و مجید ابراهیمی ازتون دعوت میکنم تا حوالی ساعت 13:30 با ما همراه باشید. لابلای فضاهای سبز اطراف خیابانهای بزرگ، در بوستانها یا فضای سبز مجتمعهای مسکونی و در حال ساخت، زیر پلها و یا ساختمانهای مخروبه، مکانهای نسبتاً مناسبی است که معتادان متجاهر در آنجا بیتوته کنند. یعنی کسانی که کاری خلاف شرع و عرف انجام میدهند و از آشکار بودن یا آشکار شدن آن هم ابایی ندارند. به این معنا معتاد متجاهر به مصرف کنندگان مواد مخدری گفته می شود که با وجود بسترهای لازم برای درمان و حمایتهای دولت و احیاناً خانواده های خودشون حاضر به ترک اعتیاد نیستند. امروز در این باره صحبت می کنیم. روزتون بخیر شنوندگان عزیز، صدای ما را از تهران و از رادیو ایران میشنوید و این برنامه ایران امروز. از پیش گفتار برنامه متوجه شدید که قراره درباره معتادان متجاهر صحبت کنیم. شما هم اگر در این مورد یا موارد مشابه نظری دارید یا مشاهداتی، لطفاً با ما در میون بگذارید. دو شماره تلفن داریم که عبارتند از 220-486 و 225-009 و همچنین میتونید در این باره برای ما پیام کوتاه ارسال کنید با شماره 3900. خب حالا ساعت 12:42:54 است و همونطور که خدمتون اعلام کردم، قراره که در زمانی که پیش رو داریم، یعنی تا حوالی ساعت 13:30 در این باره صحبت کنیم به اتفاق میهمانانی که البته به وسیله تلفن با اونها ارتباط خواهیم داشت و تا لحظات دیگر اسامی این عزیزان رو به شما اعلام خواهم کرد. و اما اولین میهمان محترم برنامه امروز آقای دکتر سعید صفاتیان هستند، پژوهشگر حوزه اعتیاد. آقای دکتر صفاتیان به شما سلام میکنم و روز بخیر. آقای دکتر صفاتیان، آقای دکتر صفاتیان اگر صدای بنده رو میشنوید بهتون سلام میکنم و روز بخیر میگم. خب هنوز ارتباط ما با اولین میهمان برنامه برقرار نشده، تأمل میکنیم تا ارتباطمون برقرار بشه. میهمانان دیگری هم البته خواهیم داشت و تلاش میکنیم که در حد فرصتی که پیش رو داریم به بیان این که اساساً معتاد متجاهر چه کسی هست یا چه کسانی هستند بپردازیم و راهکارهایی که دولت و مقامات مسئول برای رتق و فتق امور اینها در نظر گرفتن. الان ارتباطمون با آقای دکتر سعید صفاتیان پژوهشگر حوزه اعتیاد برقرار شده. آقای دکتر صفاتیان به شما سلام میکنم و روز بخیر میگم.
سلام خدا، بنده خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم.
خیلی متشکریم. خب آقای صفاتیان، شاید بهتر باشه که ابتدا با توجه به این که بعضی وقتا تعاریف گوناگونی در مورد معتادان گفته میشه بپردازیم به این که بر اساس قانون
کامل ندارم، ببخشید.
عرضم این است که شاید بهتر باشه که ما ابتدا بپردازیم به این موضوع که بر اساس قانون و رویه قضایی فعلی و آنچه که عرف جامعه هست، معتاد متجاهر به چه دسته از معتادانی گفته میشه و چه وجه مشخصه‌ای دارن، و بعد اگر فرصتی شد بپردازیم ببینیم که جامعه آماری اینها چگونه هست، و بعد هم به اتفاق دیگر میهمانان برنامه بپردازیم به جزئیاتی که ما باید در نظر بگیریم تا امور این عزیزان در واقع به بهترین شکل ممکن رتق و فتق بشه و به درمان مناسب دست پیدا بکنند. خب معتاد متجاهر رو اگر صلاح میدونید ابتدا ما تعریفی داشته باشیم از زبان جناب علی.
ببینید طبق قانون ماده 16 قانون که برمیگرده به موضوع معتادان متجاهر در کشور، اصلاحیش که در سال 1389 انجام شد در مجمع تشخیص، معتادی که به مرکز درمان مراجعه نمی کنه و کارت درمان نمی گیره و معتادی که از لحاظ ظاهر رفتاری از خودش نشون میده که مردم اون رو ببینن و اون متوجه بشن که این مصرف کننده مواد رو، در تعریف بهش میگن معتاد متجاهر.
بله.
و به خاطر همین یک ماده قانونی در سال 89 در اصلاحی قانون مواد مخدر زده شد که فقط صرفا برای معتادان متجاهره که در اینها سیستم درمانشون سیستم درمان اجباریه، یعنی کسانی که مرکز درمان مراجعه نمی کنن. اگر مراجعه بکنن میشه ماده 15 میشن معتادان معمولی که برای درمان میرن. اونایی که مراجعه نمی کنن میشن معتاد متجاهل. سیستم پلیس از طریق سیستم قضایی اینا رو دستگیر میکنه، میاره توی مراکز درمان خاصی که تو همون ماده 16 دیده شد و مراکز نگهداری هستن و اونها برنامه‌های درمان در کشور اتفاق میفته. البته در کنارش باید برنامه‌های کاهش آسیب هم باشه که متاسفانه این برنامه در کشور این مدار ضعیف شده در سال گذشته.
بله. پس آیه دکتر میتونیم اینطور به اختصار دستبندی کنیم که ما معتادان معمولی داریم و معتادان متجاهر، که امروز به طور اخص میخوایم در مورد معتادان متجاهر صحبت بکنیم، اینها کسانی هستند که در ملاء عام ابایی از این که مبادرت به استعمال مواد مخدر داشته باشند ندارند و قانونگذار در واقع فرصت‌هایی رو برای اینها در نظر گرفته که در حداقل زمان ممکن خودشون رو به مراکز بازپروری در واقع معرفی بکنند، بازپروری لازم برای اونها انجام بشه و اگر این کار رو نکنند آن وقت میرن جزو کسانی که دولت باید طبق قانون اعمال قانون بکنه و اونها رو در واقع مجرم میشناسه. بله؟
بله دقیقا درست
میکنم. خب خواهش میکنم که ارتباطتون رو با ما حفظ کنید. الان آقای دکتر محسن کرمانی مدیر گروه آسیب‌های اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم به ما پیوستند. با آقای دکتر کرمانی سلام میکنم و روز بخیر میگم.
سلام علیکم.
خیلی متشکرم آقای کرمانی که دعوت ما رو پذیرفتید. اگر صحبت ابتدایی کوتاه دارید بفرمایید، بعد من سوالاتم رو مطرح کنم.
بسیار عالی. من صدای شما رو خیلی ضعیف داشتم، الان بهتر شد.
بسیار خوب، خدا رو شکر.
عرض سلام دارم خدمت شما، همچنین میهمانان عزیزتون و همچنین همه دوستان و بزرگوارانی که صدای ما رو از رادیوی ایران میشنون. من در خدمت شما هستم آقای دکتر.
خب آقای دکتر، ما به اتفاق دیگر همکارتون آقای دکتر صفاتیان در مورد فرق بین معتادان معمولی و معتادان متجاهر صحبت کردیم. برنامه امروزمون هم به طور اخص قصد داریم درش در مورد معتادان متجاهر صحبت بکنیم.
بله.
خب تعریف معتاد متجاهر رو گفتیم و معتادان معمولی رو، از این پس باید بپردازیم به این مقوله که بسیار خوب، حالا ما عده زیادی معتادان متجاهر داریم که از قضا آسیب‌های اینها شاید به لحاظ اجتماعی بیشتر از معتادان معمولی هم باشه. بر اساس رویه قضایی موجود و قانون، اینها موظفن که خودشون رو به مراکز بازپروری معرفی بکنن و درمان بشن و اگر درمان نشدن برای اونها قانون اعمال بشه. اولین سوالی که پیش میاد این است که آیا اساساً به اندازه کافی ما فضاهای مناسب و وسایل درمانی و دارو و پزشک برای درمان و بازپروری این دسته از معتادان داریم یا نداریم؟ اگر پاسخ شما مثبت هست، یعنی داریم، چرا میبینیم که این گروه از معتادان متجاهر خیلی علاقه‌ای به این که بازپروری و درمان بشن ندارن؟ اگر آمار و ارقامی هم در این زمینه دارید در خلال صحبت‌هاتون خواهش میکنم که بفرمایید.
بله، من فرمایشات آقای دکتر صفاتیان رو شنیدم و در واقع ایشون به بحث‌های حقوقی موضوع پرداختند. ببینید، ما آمار مشخصی در رابطه با کلیت معتادین در کشور در واقع نداریم و آمارهایی هم که الان نهادها و دستگاه‌های مختلف به اون استناد میکنن در واقع نتیجه مطالعاتی است که در سال 94 یا نیمه دهه 90 انجام شده. با این وجود برآورد میشه که ما در تهران بالغ بر 22,000 معتاد متجاهر داریم و به جز تهران در سطح کشور هم نزدیک به 100,000 معتاد متجاهر داریم. فرمای شما بحث این که آیا مراکز و میزان خدماتی که ما به این دست افراد ارائه میکنیم کفایت میکنه؟ باید عرض کنم که علارغم تمام تلاش هایی که طی سالهای اخیر در راستای حل مسئله اعتیاد در کشور صورت گرفته، لکن میزان اعتبارات و خدماتی که دولت در نظر گرفته در واقع به میزان و به سطحی نبوده که جوابگوی حل مسئله باشه. و در این راستا خب به حال باید از ظرفیت های جامعه و از ظرفیت های دیگری که در این حوزه وجود داره، مانند افزایش بهره‌وری رویه ها و مسیرهایی که الان داره دنبال میشه، دنبال کنیم که حالا این جای خودش رو داره. در کشورهای پیشرفته در واقع واسه ساماندهی یک معتاد متجاهر سرانه در حدود 20 دلار تقریبا در نظر میگیرن که ما در ایران تقریبا سرانه هر فرد معتاد متجاهرمون نزدیک به 1.5 دلار هست.
آقای دکتر، این سرانه در سال هست؟
در ماه هست.
در ماه،
بله، در واقع 35,000 تومان.
بله.
بحث دیگر این هستش که به هر حال معتاد متجاهر در بحث اعتیادش که خب با سایر معتادین تفاوتی نداره، بلکه تفاوتش بحث تجاهر هست. یعنی در واقع فردی که همه سرمایه ها و دارایی های خودش رو کاملا از دست داده.
بله.
یعنی از هیچ سرمایه اقتصادی، از حمایت خانوادگی و اجتماعی برخوردار نیست و کاملا طرد شده. این در ته در واقع حالا اگر بخوایم بگیم تعبیر منجلاب اعتیاد رو من استفاده کنم، در ته منجلاب اون فرد قرار گرفته و ما در بحثای حالا مرکز ماده 16 که دوستان اشاره کردن، قانون‌گذار مقرر کرده که حالا با همکاری سازمان بهزیستی، شهرداری ها و نیروی انتظامی در راستای تأمین امنیت اجتماعی، امنیت خاطر جامعه، معتادین متجاهر از سطح جامعه جمع شوند و به مراکز ماده 16 مراکز نگهداری معتادین متجاهر در واقع منتقل بشند. نکته اینجاست، خب وقتی ما منابع و بودجه کمی در اختیار داریم نمیتونیم به در سطح مطلوب و اون اندازه که میشه گفت که میشه یک معتاد رو اون فرایند درمانش رو تکمیل کرد و به مرحله بازتوانی و بازگشت به چرخه اجتماع صورت بگیره، اون منابع لازم رو در اختیار نداریم. به همین ترتیب پروتکل هایی که در واقع در این مرکز اجرا میشه معمولا ناقص هستند و شاید بالاترین و بهترین کارکردی که در حال حاضر این مراکز دارن اینه که به حال این معتادین از سطح جامعه جمع میشن و در یک بازه زمانی 3 ماهه، اگه تمدید بشه 6 ماهه و اخیرا 1 ساله نگهداری میشن و در انتها مجددا بدون این که اون مراحل درمان و بازتوانی صورت بگیره باز میگردن به در واقع داخل جامعه.
خب آیه دکتر، اینطور که جناب علی می‌فرمایید ما حداقل به دلیل کمبود امکانات و بودجه‌های مناسب نمی‌توانیم تمام کسانی رو که در مزان خطر هستن هم برای خودشون هم برای جامعه اینها رو فراخوان بدیم و بیاریم در این مراکز و بازپروری بکنیم. بله،
البته بخشی از این به حال کمبود اعتبارات برمی‌گرده. به حال شما در نظر بگیرید که در مراکز ماده 16 ما برای این که یک چرخه کاملی از درمان و حمایت صورت بگیره ما ناگزیر باید این معتادین و این افراد به آغوش خانواده و جامعه برگردن. این در واقع در مراکز ماده ما در واقع این ارتباط برقرار نیست. همینطور تو بحث درمان به حال پروتکل‌های درمانی ما یک فرایند و یک طیفی هستند. شما از تمزدایی شروع میکنید و نهایتاً باید برسید به نقطه بازتوانی اجتماعی. ولی ما چه در مراکز ماده 15 مون که مراکز خود معرف هستند و چه در مراکز ماده 16 مون در واقع در همون سطح مداخلات درمان محور توقف میکنیم و وارد بحث‌های روانشناختی و حمایت اجتماعی نشدیم.
خب آقای دکتر کرمانی، اطلاعات مفیدی رو در اختیار ما قرار دادید. خواهش می‌کنم جناب عالی هم با ما ارتباطتون رو حفظ کنیم، برگردیم با آقای دکتر صفاتیان و نظرات ایشون رو هم بدونیم، برمیگردیم با شما باز هم صحبت میکنیم. آقای دکتر صفاتیان، صحبت‌های آقای دکتر کرمانی رو شنیدید. به نظر میرسه که با توجه به حجم قابل توجهی که ما در سرشماری‌های رسمی داریم، که قاعدتاً در سرشماری‌های غیر رسمی میتونه این عدد خیلی بیشتر باشه، تعداد قابل توجهی، تعداد معتاد متجاهر داریم که امکانات و در اول بودجه هایی که در واقع در نظر گرفته شده کفاف نمیده که ما هم بتونیم اینها رو بازپروری بکنیم به صورتی مفید. ابتدا در این موضوع نظر خودتون رو بفرمایید، بعد ادامه مطلب.
من از اینجا شروع میکنم که آیا فقط معتادان متجاهر مختص به کشور ایرانه؟ در هیچ جای دنیا وجود نداره. چرا؟ در همه کشورهای دنیا، در کشوری حتی مثل سوئیس و دانمارک که بهترین وضعیت اجتماعی اقتصادی رو دارن، هم معتاد متجاهر داریم. حالا باید ببینیم که اون کشورها چه میکنن برای معتادان متجاهر و ما داریم چگونه عمل میکنیم. نکته اول از لحاظ سیاست گذاری و برنامه‌ریزی، نگاه به موضوع معتادان متجاهره. ما در کشورم متاسفانه یک نگاه تقریبا میشه گفت که امنیتی به حوزه‌های مواد مخدر و معتادان متجاهر داریم، اما در کشورهای به ویژه اروپایی یا مثل استرالیا یا حتی در ژاپن نگاه یک نگاه کاملا اجتماعیه. یعنی من میخوام اینو بگم، مدیرانی که در اون حوزه‌ها در این جاها کار میکنن هم مدیران اجتماعی هستند، هم نگاه و برنامه‌های اجتماعی دارن. اما در ایران مدیرانی که در حوزه مبارزه با مخدر هستند، مدیرانی هستند که نگاه انتظامی و خودشون هم از دیدگاه‌های نظامی و امنیتی هستند. این شاید بزرگترین، به نظر من، کسی که از حدود 30 سال تو این کار دارم کار می‌کنم، اشکال در همینجاست در وهله اول.
بله.
در وهله دوم، حدوداً 50 سالی که در دنیا برنامه‌ای مطرح شده به نام کاهش آسیب و دارن کشورهای اروپایی روی برنامه کاهش آسیب برای معتادان کار می‌کنن. علت موفقیت اونها در کنترل معتادان خیابانی و معتادان متجاهر که من حداقل میشه گفت 10-12 تا از این کشور از نزدیک برنامه‌هاش رو دیدم در دنیا، اینه که با نگاه برنامه کاهش آسیب با استفاده از سازمان‌های مردم نهاد و بخش خصوصی دارن میرن. ما در ایران دوباره در حوزه سیاست‌گذاری من بگم یه برنامه‌ریزی، نگاه انتظامی، مسئولیت به عهده دولت میدیم و همه فشار رو در سیستم‌های دولتی میاریم. این عملاً امکان پذیر نشده تا به امروز برای این کار. خب ببینید، ما یه تغییری در میشه گفت که حوزه مبارزه با مخدر در سال 86 در کشور اتفاق افتاد. برای اولین بار در 86-87 در سیاست‌های برنامه ششم توزیع، در میشه گفت که در ماده 56ش، برای اولین بار یک جمله برای حوزه اعتیاد اومد. در اونجا بحث مدیریت مصرف مطرح شد. این برنامه، این سیاست اومد در مجلس در اون سالها، در سالهای 88-89 میخواد تبدیل به قانون بشه.
بله.
جالبه که ما بحث مدیریت مصرف که یک برنامه جدید در دنیا بود و اونجا گذاشتیم، اما در مجلس این مدیریت مصرف تبدیل به چی شد؟ با اینکه خود بنده که در اون زمان در ستاد مهاجرت مخدر بودم، بعدم در مجمع تشخیص بارها رفتیم در مجمع، در مجلس به نمایندگان معترف کمیسیون‌های مختلف، تو یکی دیگه از اشکالات این بود که متأسفانه میرفت در کمیسیون امنیت مطرح میشد و در اونجا میخواست تایید بشه، یکی میگه در کمیسیون
که ناشی از همون امنیتی بلده. تلقی کردن نگاهی است که در ابتدا شما به اون اشاره کردید.
من خب. از سیر اول
بله.
من نکته بگم، بحث معتادان متجاهر در کشور از سال 85 در جلسه ستاد مبارزه با مخدرات با حضور رئیس جمهور وقت و اعضا شروع شد. برای اولین بار شروع شد.
بله.
ما از ستاد مبارزه با مخدرات طرحی برای حوزه درمان در کشور برده بودیم و نظام مدیر کل اونجا بودن. وقتی طرح رو مطرح کردیم، رئیس جمهور وقت اعلام کرد که برای معتادان خیابانی، ما میگفتیم اون زمان خیابانی، برای معتادان خیابانی چه میکنید؟ برای اینها برای ما برنامه بیارید. ما اومدیم نشستیم با دوستان جلسه گذاشتیم، سه ماه بعد رفتیم برای معتادان متجاهر بحث شروع شد. خب از اینجا بخوام بگم
بسیار
بس که اومد در